سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. شرکت برشنا تحت کنترل طالبان در افغانستان میگوید که به خاطر کاهش وابستگی به واردات انرژی برق و افزایش تولیدات برق داخلی با ظرفیت مجموعی 94.7 مگاوات برق در سال جاری قراردادها و تفاهم نامه های را با شرکت های داخلی و خارجی امضا کرده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان از قول محمد ناصر احمدی رئیس پلان این شرکت گفته که این پروژه ها شامل تولیدات برق از منابع مختلف از جمله گاز طبیعی، انرژی حرارتی و زغال سنگ می شود. احمدی افزوده که مطالعات تکنیکی این پروژه ها آغاز شده، از جمله کارهای مطالعات فنی تولید 323 مگاوات برق از منابع زغال سنگ تکمیل شده و به زودی در 3 منطقه افغانستان آغاز می شود. اما او در مورد این مناطق معلومات بیشتر ارائه نکرده است. شرکت برشنا در حال از عقد قرارداد پروژه های تولید برق سخن می گوید که با ادامه فصل سرما باشندگان شهرهای مختلف افغانستان از جمله پایتخت کابل با پرچویهای مداوم و مشکلات شدید در زمینه تسخین منازلشان مواجهند. دو دختر خردسال با نامهای سحر و مهسا که روز پنجشنبه 25 جدی از سوی پلیس ایران اخراج شده بودند به خانواده هایشان سپرده شدند. در خبرنامه‌ای که از سوی ریاست کار و امور اجتماعی طالبان در ولایت نیمروز روز جمعه 26 جدی منتشر شد گفته شده که پس از هماهنگی با جانب ایرانی خانواده های این کودکان در شهر زرنج مرکز این ولایت شناسایی و پیدا شدند. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت IOM طی 2 سال اخیر بیش از 2 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند که بیشتر آنها اخراج شدند. بر اساس گزارش ها در کنار این افراد کودکان هم شاملند که از خانواده هایشان جدا ساخته شده و اخراج شدند. حکومت هند روز جمعه 26 جدی پس از حدود 4 سال ممنوعیت اجازه داد تا 500 هزار متریک تن آرد گندم و محصولات مرتبط به آن به خارج از این کشور صادر شود، زیرا به گفته مقامات هند میزان عرضه گندم در آن کشور بهبود یافته است. هند پس از چین دومین بزرگترین تولید کننده گندم در سطح جهان محسوب می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز پس از آن که یک موج شدید گرما در هند باعث کاهش حاصلات گندم شد و قیمتهای داخلی را به طور بی سابقه به بلندترین سطح رسانید، دهلی جدید در ماه می سال 2022 میلادی صادرات گندم را ممنوع اعلام کرده بود. و به سلسله رقابت‌های جام جهانی یک روزه کرکت، تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان تیم آفریقای جنوبی را با تفاوت 28 دوش شکست داد. زیمبابوه و نامیبیا میزبانی این جام را به عهده دارند و روز پنجشنبه 3 مسابقه به شمول بازی تیم افغانستان برگزار شد. تیم انگلستان با تفاوت 37 دوش تیم پاکستان را شکست داد و استرالیا نیز با تفاوت 8 وکت بر تیم ایرلند پیروز شد. تیم آفریقای جنوبی برای افغانستان 267 دوش را هدف تعیین کرد و جوانان افغان این هدف را در 47 آور تکمیل کردند. بازی بعدی تیم افغانستان روز یکشنبه 28 جدی در برابر تیم وستندیز برگزار می شود. دیدار نهایی جام جهانی کرکت زیر 19 سال با تاریخ 6 فوریه صورت خواهد گرفت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تخمه، میوه و همچنان گردافشانی در نبات و تخم در صحبت های داشتیم. ما گفتیم که تخمه در بین تخمدان وجود داره و در داخل آن حجره تخمی موجود می باشد. بعد راجع به میوه پرداختیم، گفتیم وقتی که تخمه تبدیل به تخم یا دانه می شود، تخمدان نیست، تبدیل به میوه می گردد که بعضی میوه ها آبدار و گوشتی می باشند، مانند شفتالو، زردالو و غیره، و بعضی از میوه ها آبدار نبوده و خشک هستند، مانند چهارمغز، بادام و همچنان پلیباب. بعد راجع به گردافشانی در نباتات تخمدان صحبت های داشتیم، گفتیم وقتی که گرده ها پخته شدند، کیسه گرده کفیده و گرده ها توسط باد، حیوانات یا عوامل دیگر روی استقما قرار می میگیرن که به این عملیه گردافشانی میگویند. راجع به این هم صحبت های داشتیم که گردافشانی به چند قسم صورت میگیرد. گردافشانی خودی بود، گردافشانی متقابل و همچنان گردافشانی مصنوعی بود. بعد راجع به عمل گردافشانی صحبت های داشتیم، گفتیم نباتات توسط باد و همچنان ناقلین زنده گردافشانیشان صورت میگیرد. راجع به تکثر غیر جنسی هم صحبت های داشتیم که در نباتات گلدار بر علاوه تکثر جنسی، تکثر غیر جنسی نیز صورت میگیرد که عبارت بودن از قلمه نمودن، پیوند نمودن و همچنان جوانه زدن. بعد راجع به اهمیت نباتات گلدار هم صحبت های داشتیم. تمام مواد غذایی ما از نباتات گلدار می باشه و همچنان از نباتات گلدار برای مقصد زینتی و طبی استفاده میشه که از اهمیت خاص نباتات گلدار می باشه. بعد راجع به نباتات تخمدار معمولی افغانستان هم صحبت های داشتیم. گفتیم کشور عزیز ما افغانستان یک مملکت زراعتی است که 85% مردم ما به زراعت مشغول می باشه که حاصلات زراعتشان عبارتند از غلجات، حبوبات یا پلیباب، نباتات سنتی، میوه‌جات مانند خاندان استروس، انجیر و همچنان انگور و سبزیجات و نباتات طبی که این محصولات زراعتی بخشی از صادرات افغانستان را هم پر میکنه. خب را شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. درس جدید امروز ما فصل هفتم، موضوع درس امروزی ما ایکولوژی و همچنان صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 63 الی 68 میباشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا هم گفتم درس جدید ما راجع به ایکولوژی می باشه. ایکولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده است که ایکوس به معنای محل زیست و لوگوس به معنای علم می باشد. که اگر خلاصه‌تر بگویم شاگردان عزیز، ایکولوژی علمی است که ارتباط موجودات زنده با محیط را مطالعه و بررسی میکنه. خب با ایکولوژی آشنا شدیم، حال ایکوسیستم چی است؟ ایکوسیستم سیستم محل بود و باش موجودات زنده می باشه که اگر ایکوسیستم را ما بگویم که به چند نوع می باشد، به دو نوع است که یکی آبی و دیگر خشکه که در ایکوسیستم آبی جهیل ها، دریاها و غیره شامل می باشد و در ایکوسیستم خشکه جنگل ها و دشت ها و همچنان کوه ها شامل می باشد. بعد از این میایم راجع به عوامل و فاکتورهای ایکوسیستم صحبت می داشته باشیم که عوامل و فاکتورهای ایکوسیستم به دو نوع است، یکی عوامل فیزیکی یا غیر زنده، دومی عوامل بیولوژیکی یا زنده. خب میایم با عوامل فیزیکی یا غیر زنده به طور مفصل آشنا میشیم که عوامل فیزیکی از خاک، نور، حرارت و غیره عبارت می باشد که در قدم اول میایم از نور شروع می کنیم. نور یکی از منابع انرژی می باشه که نور آفتاب یکی از اساسی ترین انرژی موجود زنده می باشه، چون که تمام نباتات از نور خورشید تغذیه می کنند. که قبلا در درس های گذشته ما خواندیم که عملیه ترکیب زیایی توسط نور خورشید صورت می گیرد که نبات نور خورشید که انرژی نوری می باشه به انرژی کیمیایی تبدیل می کنه. پس از این لحاظ این نور است که منابع انرژی و حیاتی موجود زنده می باشه. عوامل دیگر حرارت می باشه که حرارت یک فاکتور فیزیکی است که درجه حرارت تاثیرهای خاص خود را بر موجودات زنده دارند که بعض از حیوانات با سرد شدن هوا به خواب زمستانی میرن و همچنان درجه حرارت در رشد نباتات نیز نقش مهم دارد. فکتور دیگر حیاتی ایکوسیستم آب می باشه که هیچ موجود زنده قادر به زندگی کردن بدون آب نمی باشه. چی حیوانات چی نباتات، تمامشان به خاطر بقای حیات به آب ضرورت دارند. عوامل دیگر هوا می باشه که جزء مهم ایکوسیستم می باشد که همچون آب بدون گازها و اکسیژن حیات موجود زنده ممکن نمی باشد، چون در ترکیب زیایی از کربن دی اکساید استفاده می شود و همچنان گرده نباتات توسط باد از یک نبات به نبات دیگر منتقل می شود و از اهمیت خاص برخوردار است. در کنار هوا، خاک هم یکی از عوامل های خاص فیزیکی ایکوسیستم می باشد، چون در خاک موجودات زنده لانه می سازند و بخش دیگر از موجودات زنده که نباتات می باشد از خاک تغذیه می کنند. پس این هم عوامل فیزیکی یا غیر زنده در ایکوسیستم هر یک نقش های خاص خود را ایفا می کنند و نقش مهم در حیات موجودات زنده دارند. خب عوامل بیولوژیکی را میخوانیم. عوامل بیولوژیکی بس از موجودات زنده چون نباتات و حیوانات میکنند که از لحاظ بیولوژیکی ایکوسیستم سه بخش مهم را دارد که تولید کنندگان، مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان می باشد. که تولید کنندگان نباتات سبز می باشند که نباتات قسمی که در فصل‌های گذشته گفتیم غذای خود را توسط عملی ترکیب زیایی و دست می آورند. بعد از تولید کنندگان مصرف کنندگان می باشد که مصرف کنندگان موجودات هستند که غذای خود را از نباتات دیگر یا هم از موجودات زنده دیگر می گیرند که به سه گروه تقسیم شدند: مصرف کنندگان اولی، مصرف کنندگان دومی و همه چیز خوران. خب امی سی گروپ را حال میایم با تفصیل میخوانیم. خب مصرف کنندگان اولی یا علف خوران از نباتات دیگر تغذیه میکنند که مثال خوب که در کتاب هم درج شده خرگوش میباشد که از زردک تغذیه میکند. مصرف کنندگان دومی موجودات هستند که از مصرف کنندگان اولی یا علف خوران تغذیه میکنند. مثال خوبش روبا میباشد که خرگوش زردک را میخورد و روبا خرگوش را میخورد، که این مثال با ما این را به ثبوت میرساند که تمام مصرف کنندگان دومی از مصرف کنندگان اولی تغذیه میکنند. بعد از این همه چیز خوران است شاگردان عزیز که این موجودات هم از نباتات و هم از حیوانات تغذیه میکنند که مثال خوبش ما انسان ها هستیم که هم از نباتات تغذیه میکنیم و هم از حیواناتی که از نباتات تغذیه میکنند تغذیه میکنیم. خب در قدم سوم تجزیه کنندگان بود که تجزیه کنندگان این موجودات از مواد عضوی گندیده شده انرژی خود را به دست میارن که جسدها و سایر موجودات مرده را تجزیه کرده و تغذیه میکنن که باکتریا یکی از مثال های خوب تجزیه کنندگان میباشد. خب با فاکتورهای فیزیکی و بیولوژیکی با هر دو آشنا شدیم، حال میاییم ارتباط این دو فاکتور را با هم بررسی میکنیم. ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در اکوسیستم بر اساس عملکرد و پایداری اکوسیستم میباشد که ارتباط به شکل تعاملات پیچیده انجام میشود که فاکتورهای زنده و غیر زنده بر یکدیگر تاثیر میگذارند. خب شاگردان عزیز، با فاکتورها و ارتباط آنها آشنا شدیم، میایم با زنجیر غذایی آشنا میشیم و اهمیت و تاثیر آن بر اکوسیستم چی میباشد. خب قبلا گفتیم که نباتات از مواد فیزیکی یعنی خاک، آب و غیره تغذیه میکنه و از گروه تولید کنندگان است. بعد گفتیم که حیوانات با خوردن نباتات و یا هم حیوانات دیگر از جمله مصرف کنندگان میباشد و بعد از مرگ حیوانات جسدهایشان توسط موجودات دیگر تجزیه میشود که مواد عضوی دوباره به خاک برمیگردد که همین دوران همین چرخش را زنجیر غذایی میگویند. مثلا علفها به توسط عملی ترکیب جایی رشد و تکثر میکنه، بعد از اون علفها را گاوها میخوره و تغذیه میکنه. وقتی که ها به هر دلیل میمیره جسدهاشان تجزیه میشد، توسط باکتریا همین تجزیه صورت میگیره که همین باکتریا مواد عضوی جسد را دوباره به خاک علاوه میکنند که این دوران یا این زنجیر را زنجیر غذایی میگن. خب در اینجا یک موضوع دیگر هم یاد شده است که شبکه غذایی چی است. شبکه غذایی به ما نشان میدهد که یک موجود زنده توسط چند موجود زنده دیگر خورده میشود. خب تفاوت زنجیر غذایی و شبکه غذایی در این هست که زنجیر غذایی ساده و خطی است و شبکه غذایی پیچیده تر است و شامل تعاملات مختلف میباشد. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میاییم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم. امروز ما یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل هفتم، موضوع فصل ایکولوژی میباشه که ایکولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده است که ایکوس به معنای محل بود و باش یا محیط زیست و لوگوس به معنای مطالعه کردن و آگاهی یافتن میباشه که ایکولوژی علمی میباشه که رابط بین موجودات زنده و محیط زیستشان را بررسی و مورد مطالعه قرار میدهد. بعد راجع به ایکوسیستم معلومات به دست آوردیم که در یک ایکوسیستم تمام موجودات زنده مختلف با هم ارتباط می داشته باشند و با هم زندگی می کنند که ایکوسیستم بدون نواز یکی ایکوسیستم خشکه، دیگری هم ایکوسیستم آبی که در ایکوسیستم خشکه جنگل ها، دشت ها، کوه ها شامل می باشد و در ایکوسیستم آبی جهیل های طبیعی و مصنوعی، دریاها و بحرها شامل می باشد. بعد راجع به عوامل یا فاکتورهای ایکوسیستم صحبت های داشتیم که به صورت عموم فاکتورها و عوامل ایکوسیستم بدون و می باشند. یکی عوامل فیزیکی یا غیر زنده، دومی عوامل بیولوژیکی یا زنده می باشد که عوامل فیزیکی یا غیر زنده عبارت می باشد از نور، آب، حرارت، هوا، خاک و غیره که در قدم اول با نور آشنا شدیم که یگانه منبع انرژی نور آفتاب می باشد که تمام موجودات زنده از نور خورشید استفاده می کنند که مثال خوبش هم نباتات سبز می باشد که نباتات توسط عملی ترکیب زیایی استفاده می کنند. و همچنان راجع به حرارت هم صحبت های داشتیم، گفتیم که حرارت نیز یک فاکتور مهم و تاثیر کننده اکوسیستم می باشد که درجه حرارت بر روی موجودات زنده تاثیر خاص را دارد که وقتی که درجه حرارت کم شود حیوانات خونسرد در فصل زمستان و هوای سرد و خواب زمستانی میره و همچنان درجه حرارت در رشد نباتات هم نقش عمده دارد. و درجه به آب صحبت های داشتیم، گفتیم که آب فاکتور عمده اکوسیستم می باشد که بدون آب موجودات زنده به حیات خود ادامه دادن نمی توانند. و درجه به هوا صحبت های داشتیم، گفتیم که همچنین آب هوا هم جزء مهم ایکوسیستم می باشد که موجودات زنده بدون هوا و اکسیژن نمی توانند که حیات خود را پیش ببرند که مثال خوبش در ترکیب غذایی وجود کربن دی اکساید می باشد و در تولید تنفس و تولید انرژی اکسیژن نقش مهم داره. بعد راجع به خاک صحبت های داشتیم که گفتیم جزء مهم و عوامل فیزیکی یا غیر زنده اکوسیستم می باشد که بعضی از موجودات زنده مانند حیوانات در خاک لانه می سازند و بعضی از موجودات زنده دیگر که نباتات می باشند از زمین خاک تغذیه می کنند. بعد راجع به عوامل زنده یا بیولوژیکی صحبت های داشتیم که گفتیم عوامل زنده یا بیولوژیکی عبارت از حیوانات و نباتات می باشند که به سه بخش تقسیم شدن تولید کنند کنندگان، مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان که ما گفتیم تولید کنندگان نباتات سبز می باشند که غذای خود را خودشان توسط عملیه ترکیب زیایی می سازند. مصرف کنندگان باز موجودات زنده بودند که غذای خود را از نباتات یا موجودات کوچک یا همچنان از تولید کنندگان می گیرند که مصرف کنندگان به 3 نوع بودند: مصرف کنندگان اولی، مصرف کنندگان دومی و همه چیز خواران. که مصرف کنندگان اولی علف خواران بودند که این موجودات از نباتات تغذیه میکرد، که مثال خوبش خرگوش بود. مصرف کنندگان دومی این موجودات از مصرف کنندگان اولی یا علف خواران تغذیه میکردند که مثال خوبش روبا بود که از خرگوش تغذیه میکرد. در قدم سوم همه چیز خواران بود که این گروه موجودات زنده از نباتات و حیوانات از هر دوش تغذیه میکرد که مثال خوبش ما انسان ها هستیم که هم از نباتات تغذیه میکنیم و هم از حیوانات تغذیه میکنیم که از نباتات تغذیه میکنن. بعد هم تجزیه کنندگان بود که این موجودات انرژی خود را از مواد عضوی گندیده شده به دست میاره که وقتی که یک موجود زنده به هر دلیلی میمیره، مثلا مثال خوبش باکتریا میباشه که باکتریا میره همین موجود زنده را تجزیه میکنه و مواد عضویش دوباره به خاک برمیگردونه که این عبارت میباشه از تجزیه کنندگان. بعد راجع به ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده هم در اکوسیستم هم معلومات به دست آوردیم که ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در اکوسیستم بر اساس عملکرد و پایداری اکوسیستم میباشه که ارتباط به شکل تعاملات پیچیده انجام میشه که فاکتورهای زنده و غیر زنده با یکدیگر تاثیر میگذارن. و راجع به زنجیر غذایی هم صحبت های داشتیم که گفتیم ما در قدم اول گفته بودیم که نباتات از مواد فیزیکی یعنی خاک، آب و غیره تغذیه میکنه که از گروه تولید کنندگان میباشه. بعد حیوانات با خوردن نباتات از جمله مصرف کنندگان میباشه. وقتی که حیوانات مرد، بعد از مرگشان توامی جسدهای حیوانات توسط موجودات زنده دیگر تجزیه میشه که دیگر مواد عضوی دوباره به خاک برمیگرده که همین دوران یا همین زنجیر یا همین چرخش را زنجیر غذایی میگه. بعد راجع به تفاوت زنجیر غذایی و همچنان شبکه غذایی هم صحبتهایی داشتیم که گفتیم زنجیر غذایی ساده و خطی میباشه و شبکه غذایی پیچیده‌تر و شامل تعاملات مختلف میباشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. خب شاگردان عزیز میایم امروز براتون 5 سوال کارخانگی میدونم که این 5 سوال را شما میتونین که با استفاده از جلسه امروزی حل کنین. سوال اول عبارت میباشد ایکولوژی چیست؟ سوال دوم زنجیر غذایی چی است؟ سوال سوم ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در اکوسیستم چیست؟ سوال چهارم عوامل زنده و عوامل غیر زنده را واضح سازید. سوال پنجم زنجیر غذایی و شبکه غذایی چی تفاوت دارند؟ خب شاگردان عزیز این بود سوالتان و همچنان شما میتونین که سوالهایی که در آخر فصل میباشه او را هم حل کنین که دو کارخانگی دارین، یکی 5 سوال را حل کنین و کارخانگی دیگرتان حل فصل تمرینات فصل هفتم میباشد. خب شاگردان عزیز با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. وقتتان خوش. خدا حافظتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به طبقه بندی موجودات زنده صحبت های داشتیم که گفتیم در اولین کسی که موجودات زنده را طبقه بندی کرد بیش از 2000 سال قبل فیلسوف و طبیعت شناس یونانی به نام ارسطو بود که اولین بار همین کس بود که موجودات زنده را طبقه بندی کرد، که موجودات زنده را به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد، یکی نباتات و دیگری هم حیوانات. بعد از او حیوانات را از لحاظ محل زیستی به 3 گروه تقسیم کرد: حیواناتی که در خشکی زندگی میکنند، حیواناتی که در آب زندگی میکنند و همچنان حیواناتی که در هوا زندگی میکنند. بعد نباتات را هم به 3 گروه تقسیم کرد: علف ها، بوته ها و درختان. که در بعد از سالهای زیاد این طبقه بندی دیگر قابل استفاده نبود، چون که بعضی از موجودات زنده دیگر کشف شدند که هیچ مطابقت با این طبقه بندی نداشت. که بعد از او در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس بیولوژیدان سویدنی طبقه بندی جدید را انکشاف داد که تا حال هم از این طبقه بندی کارلوس لینوس ما استفاده میکنیم. که کارلوس لینوس با تمام موجود از زنده یک نام لاتینی که از دو کلمه یونانی ترکیب شده بود معرفی کرد که کلمه اول نام علمی نمایندگی از نام جنس میکند و به حرف بزرگ انگلیسی شروع میشه و کلمه دوم نمایندگی از نام موجود زنده میکند که به حرف کوچک انگلیسی شروع میشه که مثال خوبش گلاب سفید یا روز آلبا بود. بعد از او هم خواندیم که چرا نامهای علمی نسبت به نامهای معمولی ترجیح داده شد که دو مورد بود، یکی که در مورد موجود زنده قابل بحث هیچ غلطی رخ نمیداد چون که دو موجود زنده هیچ وقت عین وقت نام علمی ندارن، بلکه نامهای مروج میتونن که عین وقت داشته باشن ولی نامهای علمی یکسان هیچ موجود زنده در جهان ندارد. دلیل دیگه شی هم بود که نامهای علمی تغییر نمیخورد. نامهای مروج در هر کشور، در هر زبان، در هر لسان ممکن است تغییر بخورد ولی نامهای علمی هیچ وقت تغییر نمیخورد چون که نامهای علمی به یک زبان، یعنی به زبان لاتین نوشته شده و زبان لاتین در تمام جهان تغییر نمیخورد. بعد از سویه های طبقه بندی را هم خواندیم که عبارت بود از عالم، فایلم، کلاس، اردر، فامیلی، جنس و نواکه. ما گفتیم 6 عالم داریم که آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات میباشه که عالم ها تقسیم شده فایلم را به وجود میآید. بعد از او فایلم ها تقسیم شده به کلاس تقسیم میشوند. بعد از او کلاس ها به آردر، آردر ها به فامیلی، فامیلی به جنس ها و جنس به نوع تقسیم میشود. کی بود؟ مرور کوتاه راجع به درس گذشته ما. میایم درس جدید را شروع میکنیم. درس امروزی ما راجع به باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات میباشد که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 6 الی 8 میباشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب باکتریا، باکتریا یکی از موجودات خیلی کوچک یک حجره می باشه شاگردان عزیز، که این موجودات کوچک از زنده جانهای دیگر فرق دارند چون در جاهایی که زنده جانهای دیگر رشد کردن می تانه این موجودات رشد می کنند، چون این موجودات از جمله موجودات پرویکاریوت هست که هسته مشخص ندارن و باکتریا ها به دو علم تقسیم شدن، آرک باکتریا و یو باکتریا. آرک باکتریا این نوع موجودات در محیط‌های دشوار، در محیط‌هایی که موجودات دیگر زندگی کردن نمی‌توانند زندگی می‌کنند، یعنی در چشمه‌های آب، یعنی در چشمه‌های آب داغ، آب شور و مرداب‌ها که اکثر زنده‌جان‌ها در اونجا نمی‌توانند زندگی کنند. این موجودات زنده در این نوع محیط‌ها رشد یا تکثر یا حتی زندگی خود را همونجا می‌کنند. بعد دیگر یو باکتریا می باشد که یو باکتریا موجودات هستند که در آب، خاک و بعضشان در بدن انسان ها زندگی می کنند که مثال خوبش اشریشیا کولی است که تعداد زیاد از این نوع باکتریا در روده های انسان زندگی می کنند. بعد راجع به پروتستا میایم صحبت میکنیم. پروتستا موجوداتی هستند که بعضشان یک حجروی و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنند که پروتستاها از جمله یوکاریوت ها میباشه که پروتستا هایی که حیوان مانند است، یعنی خاصیت های حیوان ها را به خود داره و نام پروتوزوا نامیده میشه و پروتستا هایی که نبات مانند است، یعنی خاصیت های نبات را به خود دارد و نام الجی نامیده میشه. بعد از اون راجع میایم راجع به فنجی صحبت میکنیم که موجودات زندگی دیگر به نام فنجی است که از جمله موجودات یوکاریوت می باشد که این موجودات بدون کلوروفیل می باشند. تکثر این موجودات توسط سپورها می شود و از تجزیه کردن مواد و عناصر چارترشان مواد غذایی خود را به دست می آورند، مانند سمارق. بعد از اون میاییم راجع به عالم نباتات صحبت میکنیم. نباتات موجودات چند حجروی هستند، یعنی از اجتماع میلیون ها حجره به وجود میایند که بیشتر این نباتات سبز رنگ میباشه. این موجودات زنده از یک جای به جای دیگر حرکت کردن نمیتونن، یعنی در یک جای ساکن هستند. حجره هایشان علاوه بر غشای حجروی دیوار حجروی هم دارد و این موجودات غذای خود را خودشان میسازند که توسط عملی فوتوسنتیز یا ترکیب زیایی انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میسازند و غذای خود را خودشان به دست میارند. بعد از عالم نباتات میایم راجع به عالم حیوانات هم صحبت میکنیم که این موجودات هم مانند عالم نباتات موجودات چند حجروی میباشند ولی حجره هایشان دیوار حجروی ندارند و نه تنها در ساختار خود غشای حجروی دارند بلکه دیوار حجروی ندارند، تنها در ساختار خود غشای حجروی دارند که این موجودات برعکس نباتات توسط اعضای حرکتی خاص از یک جا به جای دیگر حرکت میکنند و همچنان این موجودات غذای خود را خودشان نمیتونن به دست بیارن که این موجودات از نباتات و از حیوانات دیگر تغذیه میکنن. بعضی از این موجودات ستون فقرات دارد ولی بعضی از اینها بدون از اینکه بدنشان ستون فقرات داشته باشد بدنهایشان نرم میباشد. خب شاگردان عزیز، میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما آمدیم با همون شش عالم که ما در جلسه قبلی ما گفتیم که عالم که است یا دسته های طبقه بندی عالم یا کینگدم که است، ما موجودات زنده را به شش عالم یا به شش کینگدم تقسیم کردیم که عبارت می باشد از آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات. میایم با هر کدام از این کم آشنا میشیم که باکتریا چیست، پروتستا، فنجی و نباتات و حیوانات چی می باشد. خب در قدم اول ما راجع به باکتری ها صحبت کردیم، گفتیم که باکتری ها موجودات هستند که از موجودات دیگر خاص هستند، چون در جاهایی که موجودات دیگر زندگی کرده نمیتونن همین باکتری ها در اونجا زندگی میکنن. که باکتری ها به دو عالم تقسیم شده، یکی آرک باکتری و دیگری هم یو باکتری ها میباشد. که در قدم اول ما آرک باکتری ها رو خواندیم که این نوع موجودات در محیط های دشوار، در محیط هایی که موجودات دیگر زندگی کرده نمیتونه زندگی میکنه، یعنی در چشمه های آب داغ، آب شور و همچنان مرداب ها که اکثر زندگان های دیگر در اون محیط حتی نمیتونه رشد کنه، تکثر کنه، زندگی کنه، ولی این موجودات زنده یعنی آرک باکتری ها در اونجا زندگی میکنه، هم رشد میکنه، تکثر میکنه. خب عالم دیگرش هم یو باکتریا بود که ما گفتیم یو باکتریا موجودات هستن که در آب، خاک و بعضشان در بدن انسان ها زندگی میکنه، که مثال خوبش شریشیا کولی است که تعداد زیادی از این باکتری ها در روده های انسان زندگی میکنن و به عملیه هضم به انسان ها کمک میکنن. خب عالم دیگر عالم پروتستا بود که ما گفتیم پروتستا موجودات هستن که بعضشان یک حجوی و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن، یعنی بعضشان فقط از یک حجره فعالیت های خود را میکنن، یعنی غذا میکنن، تکثر میکنن، تغذیه خود را به دست میارن، و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن، به شکل گروهی با هم یک جای زندگی میکنن و تمام فعالیت های خود را به شکل گروهی انجام میدن. که پروتوستاها از جمله یوکاریوت میباشه و پروتوستاهایی که حیوان مانند هستن در وجودشان خاصیت های حیوان هست به نام پروتوزوا نامیده میشه، و پروتوستاهایی که نبات مانند هستن در وجودشان خاصیت های نبات میباشه به نام الجی نامیده میشه. بعد از عالم پروتوستا عالم فنجی را به خانش گرفتیم، گفتیم موجودات زنده دیگر به نام فنجی است که از جمله موجودات یوکاریوت میباشه، که این موجودات بدون کلروفیل میباشه، یعنی کلروفیل نداره. تکثر این موجودات توسط سپورها میشه، که این موجودات از تجزیه کردن مواد و عناصر چار اطرافشان مواد غذایی خود را به دست میارن، که مثال خوبش سمارق میباشه، که سمارق در محیط هایی که مرطوب میباشه زیاد پیدا میشه، یا در موسم بارانی در چوب هایی که در حال خراب شدن میباشه سمارق پیدا میشه، که از محیط چار اطراف خود یا تکثر میکنن. بعد از عالم فنجی ما آمدیم راجع به عالم نباتات صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات موجودات چند حجروی هستند، یعنی از اجتماع میلیون ها حجره به وجود آمدن. بیشتر این نباتات سبز رنگ میباشه، که دلیل سبز بودنش هم به این میباشد چون که در یا در حجره های خود کلروفیل داره. این موجودات زنده از یک جای به جای دیگر حرکت کرده نمیتونن، یعنی ساکن هستند و حجره هاشون علاوه ای که غشای حجروی داره دیوار حجروی هم داره، و این موجودات غذای خود را خودشان میسازند، که غذای خود را توسط عملی فتوسنتز یا ترکیب زایی به دست میارن، که انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنن، که با کمک نور خورشید، آب و خاک یا با خود گلوکوز و قند میسازند، که این مواد غذایی عالم نباتات میباشد. بعد از عالم نباتات ما آمدیم راجع به عالم حیوانات صحبت های داشتیم، گفتیم که این موجودات هم مانند عالم نباتات موجودات چند حجروی میباشند، که از اجتماع میلیون ها حجره به وجود آمده هستند، و ساختار و ساختمان های ای عالم خیلی پیچیده می باشه. حجره های ای عالم که از دیوار حجروی ندارد، تنها در ساختار خود غشای حجروی داره، دیوار حجروی هیچ نداره، و این موجودات برعکس نباتات می تونه که توسط اعضای حرکی خاص خود حرکت کنه، که اعضای حرکیشان می تواند بالها باشد یا هم دمشان باشد و یا هم پاهایشان باشد، که توسط می اعضا یا حرکت میکنن. بعد از اون آمدیم گفتیم که این موجودات غذای خود را برعکس عالم نباتات غذای خود خودشان ساخته نمیتونن. عالم نباتات خو از ترکیب زیایی عملی فتوسنتز غذای خود خودشان ساخته میتونن، ولی عالم حیوانات غذای خود خودشان نمیتونن که بسازن، بلکه غذای خود به دست میارن. چگونه؟ از موجودات دیگر یا از حیوانات دیگر و از نباتات یا تغذیه میکنن و غذای خود را خودشان به دست میارن. و بعضی از این موجودات که است ستون فقرات داره، و بعضی دیگر از این موجودات که است بدن هاشان نرم میباشد و ستون فقرات نمیداشته باشن، که در فصل های بعدی با هر یک از این عالم موجودات جدا آشنا میشیم و به طور مختصر ما با هر عالم با ساختارشان، با وظایفشان، با اعضایشان و همچنان با نوعشان، با کلاس ها و فایلم ها و اردرها با تمامشان ما در فصل های بعدی آشنا میشیم. فقط در این فصل ما یک آشنای کوتاه با این شش عالم پیدا کردیم. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. در جلسه امروزی براتان 8 سوال کارخانگی میتوم و همچنان کارخانگی دومتان همین میباشه که تمرینات فصل اول را حل کنید. خب این 8 سوال عبارت میباشد. خب سوال اول عبارت است: عالم باکتریاها چرا خاص هستند؟ شما در جواب از فقط اما قدر ناشته میکنین که عالم باکتریاها از هی لحاظ و از هی لحاظ خاص هستند. سوال دوم: پروتوستا را تشریح کنید. تمام عالم پروتوستا را تشریح کنید که در جلسه امروزی ما به خوانش گرفتیم. سوال سوم: آرک باکتریا